بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مغالطه هایی که در زمینه فقه و انتخابات انجام می شود آن است که گفته می شود که اگر شما مشروعیت را به رأی مردم ندانید هیچ گونه حقی برای مردم قائل نشده اید. به عبارت دیگه برخی این گونه القا می کنند که دموکراسی تنها مسیری است که می توان از اون به رأی مردم رسید، به حق مردم پایبند بود و مردم رو دخیل در حکومت کرد. دموکراسی رو دو نوع می شود نگاه کرد. از دو زاویه می شود دموکراسی رو نگاه کرد. شما ببینید مفهوم دموکراسی جزء مفاهیم پیچیده سیاسی است، جزء موضوعات پیچیده سیاسی است که وقتی که می خواهیم در فقه سیاسی به اون بپردازیم باید موضوع شناسی بکنیم. خیلی از مواقع موضوع شناسی به حکم ارتباط برقرار می کنه، یعنی حکم ما تعلیقی است. اگر دموکراسی به این معنا باشد حکم فقهی ما متفاوت می شود با اون که دموکراسی به معنای دیگری باشد. حالا مثال ساده تر فقهیش آن است که شما ببینید هر گونه سودی رو ما در فقه نمیگیم حرام است، هر گونه ربحی رو ما در فقه نمیگوییم حرام است. آیا در بحث دموکراسی و اون پرسشی که مطرح کردیم که آیا دموکراسی با اسلام سازگار است یا نه، در کنار مفهوم شناسی لازم است که ما موضوع شناسی هم داشته باشیم. دموکراسی به دو معنا میتونه به کار بره. یک آن است که ما دموکراسی رو به عنوان یک ارزش به کار ببریم. دموکراسی رو به عنوان یک ارزش به کار ببریم یعنی این که رأی مردم ارزش ذاتی داره و در چارچوبه اندیشه های اومانیستی تعریف میشه که اون بحثش و گفتگوش متعلق به بحث فلسفه سیاسی است. همینقدر در فقه سیاسی مهمه که بدانیم که آیا دموکراسی رو به عنوان یک ارزش قلمداد کردیم یا به عنوان یک روش. دموکراسی تمام عیار که امروز در غرب از اون دم زده می شود بر این باور است که هیچ قدرتی و هیچ دست برتری نسبت به انسان وجود نداره و انسان حاکم حقیقی هستی است. انسان قدرت حقیقی هستی است. انسان قانونگذار حقیقی این جهان است. انسان مدیر حقیقی این جهان است و مافوق او هیچ قدرتی نیست، حتی اون قدرتی که ادیان به اون میگویند خدا. خب قطعا فقه و اندیشه اسلامی چنین دموکراسی رو تایید نمیکنه. اما یه موقعی ما دموکراسی رو به عنوان ارزش تلقی نمیکنیم، بلکه به عنوان روش تلقی میکنیم. وقتی حکومت اسلامی شکل میگیرد، ولی فقیه میتواند استانداران رو، رؤسای نهادها و سازمانها رو منصوب بکنه یا از مردم بخواهد که اونها رو انتخاب بکنن با لحاظ شرایطی و چارچوبه هایی. ببینید اینجا دموکراسی یک ارزش نیست، بلکه دموکراسی یک روش است. برای اینکه ما بحث قبلیمون که بحث نظریه انتساب بود و نظریه انتخاب یه مقدار بیشتر شفاف سازی بکنیم تا بتوانیم در مورد بحث رأی مردم و انتخابات تصمیم فقهی دقیق تری بگیریم، خوب است که نگاهی بندازیم به نظریه فقهی حضرت امام و نظریه سیاسی حضرت امام قدس الله سره. خیلی جالبه که در دهه اخیر مخصوصا و بعد از رحلت حضرت امام، خیلی ها تلاش کردن که نظریه فقهی حضرت امام رو و نظریه سیاسی حضرت امام رو به تعبیری دموکراتیک بکنن و نظریه نسب امام رو ازش عبور بکنن و توجیهاتی بتراشن برای اینکه از دل نظریه حضرت امام انتخاب رو استخراج بکنن. من اینجا خدمت شما عرض میکنم که از نظر علمی تا کنون هیچ بحث دقیقی در مورد این که بخواهند نظریه انتخاب رو به حضرت امام نسبت بدن انجام نشده و بحث‌های بسیار پیش پا افتاده و ضعیفی است. یه تعبیری رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب بحوث فقهیتون حامه دارن و اون این است که انتخاب به عنوان مبنای مشروعیت حکومت دینی در تاریخ فقه شیعه هیچ اثری ازش وجود نداره و کاملا بحث نوظهوری است و بحث جدیدی است که تحت تأثیر القاعات دموکراسی در جهان به وجود آمده. نمیخواهیم پیش داوری بکنیم. نظریه انتخاب نیازمند نقد و بررسی است در جای خودش، اما حداقلش آن است که نظریه انتخاب رو نمیشود به بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت داد. در ارتباط با بحث مشروعیت در اندیشه امام خمینی به چند نکته باید توجه بکنیم. نکته اول آن است که حضرت امام بحث ولایت فقیه را بیش از آن که یک بحث فقهی بدانند یک بحث کلامی می دانند. بحث مشروعیت سیاسی رو بیش از آن که یک بحث فرعی بدانند یک بحث اصلی می دانند، که غالب فقهای ما و غالب اندیشمندان شیعه این گونه هند، برخلاف اندیشمندان اهل سنت که بحث حکومت و سیاست رو یک بحث فرعی فقهی می دانند. غالب متفکران و اندیشمندان شیعه بحث مشروعیت سیاسی و بحث حکمرانی رو یک بحث کلامی و یک بحث اصولی می دانند. نکته دوم آن است که حضرت امام بحث حکومت و سیاست رو یک بحث عقلی می دانند. به دنباله اون نکته قبلی که ما وقتی که بحث ولایت و حکومت رو بحثی کلامی و بحثی اعتقادی دانستیم، این بحث می شود بحث کلامی و بحث عقلانی در اون جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. حضرت امام باورش آن است که همه ادله‌ای که بحث امامت رو اثبات میکنه در عصر حضور، استمرار نبوت، استمرار حاکمیت الهی رو هم اثبات میکنه که در چارچوبه بحث ولایت فقیه این مطرح میشود. نکته دیگری که در اندیشه سیاسی حضرت امام ما باید بهش توجه بکنیم که حضرت امام معتقد هست ولایت فقیه عقلی است. عقلی بودن میتواند عقل استدلالی باشد، میتواند عقل بدیهی و ضروری باشد. حضرت امام بحث ولایت فقیه رو یک بحث بدیهی و بحث ضروری می داند. البته اینجا وقتی که گفته می شود بدیهی، مقصود بدیهی اولی نیست، اما کاملا می شود بحث حضرت امام رو در ولایت فقیه ایشون منطبق دانست بر مباحثی که ما در منطق و فلسفه داریم تحت عنوان بدیهیات ثانوی. یعنی بحث ولایت فقیه از جمله مواردی است که نیازمند استدلال پیچیده‌ای نیست و اگر خوب ما اطراف قضیه رو تصور بکنیم به تصدیق می‌رسیم. قضایا قیاساتها معها. به این ترتیب در اندیشه امام خمینی تمام العله برای حقانیت حکومت، برای حقانیت قانون، برای حقانیت حاکم نسب الهی است. در اینجا یک قاعده معروفی وجود داره که حالا البته اصطلاح قاعده که به کار میبریم باید دقت بکنیم درش، بهتر است بگوییم اصلی وجود داره در کتابهای فقهی به نام اصل عدم ولایت. اگر خاطرهای شما مستحضر باشه، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بحث ولایت فقیش را از همین نقطه آغاز میکنه. خیلی از فقها و بزرگان دیگر هم بحث ولایت فقیه رو از همینجا آغاز میکنن. اصل عدم ولایت است. اصل عدم ولایت است رو به دو معنا میتوان در نظر گرفت در آثار فقها. معنای اول آن است که بگوییم اصل عدم ولایت یعنی استصحاب عدم. خب هیچ کس بر هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت نداشته است، این استصحاب می شود مگر آن که ما بتوانیم براش استدلال بیاریم. ما استدلال می آوریم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حق حکومت دارد، همه انسان های دیگر همچنان در اون عدم حق باقی هستند. خب فقهای ما بحث ولایت فقیه رو از اصل عدم ولایت شروع میکنه. دقت کنید اینجا یک لغزش و مغالطه رخ میده. فرض کنیم یه فقیهی در بحث ولایت فقیه خودش مراتب عالی ولایت رو برای فقیه نمیتونه اثبات بکنه، معتقد نمیشود به ولایت فقیه فرض کنید در عرصه حکمرانی. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم که وقتی که فقیه معتقد نشد به ولایت، برای فقها ولایت سیاسی قائل نشد، پس جایگزین می شود دموکراسی؟ نه. خیلی از روشنفکران ما، خیلی از نویسندگانی که سواد و مایه فقهی کمی دارن، این بیدقتی رو میکنن. مثلا میگن آقا وقتی که فلان فقیه در آثار خودش به ولایت سیاسی فقیه دست پیدا نمی کند، پس اینجا مردم اختیاردار میشن، اینجا رأی مردم است که مشروعیت پیدا میکنه. ما باید دقت بکنیم وقتی میگیم اصل عدم ولایت، یعنی هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگری اولا و به ذات حق حاکمیت نداره، استصحاب عدم رو جاری میدانیم. همچنانی که شما باید برای اثبات ولایت فقیه استدلال بکنی، برای اثبات دموکراسی هم باید استدلال بکنی. و استدلال کردن برای دموکراسی بسیار بسیار مشکل تر است تا استدلال کردن برای ولایت فقیه، چون حداقل ما در مورد ولایت فقیه برخی از ادله و برخی از ظواهر روایی رو داریم، برخی از سیره ها رو داریم، برخی از ارتکازات رو داریم، برخی از فتاوا رو داریم، اما مسئله انتخاب و مشروعیت بخشی رو در سابقه و تاریخ فقه شیعه ما نداریم. ولذا شما هر مدلی از حکومت رو بخواهی جایگزین ولایت فقیه کنی، باید برای اون استدلال فقهی بیاری و الا اصل عدم ولایت است. خب گفتیم اصل عدم ولایت دو تا معنا داره. معنای اول همون استصحاب عدم است، هیچ انسانی بر انسان دیگری حق حاکمیت ندارد مگر آن که شما استدلال بکنی و استثناء بکنی. معنای دوم اصل عدم ولایت نگاه توحیدی است، نگاه کلامی است. به عبارت دیگه میگی مالک حقیقی، خالق حقیقی هستی خداست، قانونگذار حقیقی خداست. در نگاه توحیدی ربوبیت تشریعی از آن خداست، پس امر و نهی از آن خداست. به این ترتیب شما برای اینکه بگویی انسانی حاکمیت دارد، باید نسب رو داشته باشی و یک استدلال داشته باشی که خالق هستی، مالک هستی به انسانی حق امر و نهی داده، چه در بحث ولایت فقیه چه در بحث دموکراسی. انشاءالله توضیحات بیشتر این بحث در جلسه بعد تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.